derdim sen, pənahım sen. Səslə məni bu qurbətdə qoyma könlüm həsrət qalsın məni məndən aldı məni qoyma səni məndən alsın Allahımsan Allahımsan ümidimsən pənahımsan Allahımsan Allahımsan Ümidim sen, pənahım sen. Sana sarı baxam gözüm aynasına Duman dolman Sen besleyen arzı bağı Xəzan yaxsa yanıb solmaz Xəzan yaxsa yanıb solmaz Allahımsan, Allahımsan Ümidimsən, pənahımsan Allahımsan, Allahımsan, ümidimsən, pənahımsan.
Marağəli Xəlil Qulizadə ki, Ayman təxəllüsü ilə şöhrət tapıbdı, müasir qəzəl sahəsində tanınmış bir addı. O ehsaslı şairdən bir qəzəl eşidək. Getmə qal, qoy çiləsin, yağ, yağış altında gözəlsən. Zülfün aç, ağlamağım var, yağış altında gözəlsən. Neylirəm sevgi qaran quş kimi yazlar gələsən, qal. Sıxılan əl quşu tək qar yağış altında gözəlsən. İndi mən sellənərəm, bax bu buludlar sənə dönsün, görsə sənsən yaman ağlar, yağış altında gözəlsən. Qal bu dağlarda sevincək, mən ilə ağlaşacaqdır. Sənə qurban, dəli dağlar, yağış altında gözəlsən. Xəyal telləri bərnaməsinin axır dəqiqələrinə yoxunlaşıyor. Bərnamənin sonuncu mahnısı huzuruza təqdim olay. Durmuşam yolunda. Durmuşam yolunda mahnısın ağayə Yunus Burumendin səsi, ağayə Səid Bəzlinin şeiri və ağayə Nima Seyfinin ahəngsazlığı ilə eşidəcəyik. Burumendin səsi ilə Durmuşam yolunda mahnısını eşitdir. Və beləliklə bu görüş və bərnamə də burada başa çatır. Gül üzlərüzdə gülüş qunçələri həməşə çiçəkli olsun. Sağ qalın, Allah amanında.
Möhtərəm dostlarımız, Xəyal Telləri unvanlı bərnamə musiqiyaya qalibdə ki, arşivi bir bərnamədir Ərdəbil Radiosundan huzuruza təqdim oldu. İnşallah ki, rizayət xatirizi cəlb eləmiş ola. Bizdən ayrılmayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان نظام و مهمانان شرکت کننده در کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی، تبیین و ترویج جامعیت اسلام و تقویت اتحاد مسلمانان دو وظیفه مهم امت اسلامی است.
تجلیل از قهرمانان المپیک و پارالمپیک با حضور رئیس جمهور در ورزشگاه آزادی.
رئیس قوه قضاییه در دستگاه قضا برخی رفتارها را که موجب طرد شدن افراد می شود اصلاح می کنیم.
به تأخیر افتادن مجدد انتشار اسناد ترور جان اف کندی رئیس جمهور اسبق آمریکا
و افزایش تنش های لفظی بین چین و آمریکا در خصوص تایوان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدی. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده حیدری و همکارم خانم گنجی خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
در خجسته سال روز ولادت با سعادت پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از مسئولان نظام و مهمانان شرکت کننده در کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی دو وظیفه مهم برای امت اسلامی را، تبیین و ترویج جامعیت اسلام در همه شؤون زندگی بشر و تقویت اتحاد مسلمانان خواندند و خاطر نشان کردند. وحدت اسلامی یک امر اصولی و فریضه قرآنی است و تحقق هدف والای ایجاد تمدن نوین اسلامی بدون اتحاد شیعه و سنی ممکن نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا.
حضرت آیت الله خامنه ای با تبریک این دو میلاد مسعود به ملت ایران و به همه امت اسلامی و آزادگان جهان، ولادت حضرت ختمی مرتبت را حادثه‌ای بسیار عظیم و سرآغاز دوره‌ای جدید از تفضلات الهی در زندگی بشر خواندند و افسودند. خداوند با ابلاغ برنامه کامل سعادت بشر به پیامبر، او را مأمور به اجرا و مطالبه این برنامه از پیروان خود کرد. بنابراین مؤمنان در هر دوره‌ای از زمان باید وظایف خود را بشناسند و به آن عمل کنند. ایشان ادای حق جامعیت اسلام و اتحاد مسلمین را دو مورد از مهمترین وظایف امروز امت اسلامی دانستند و در تبیین مورد اول گفتند قدرت‌های سیاسی و مادی از گذشته اصرار دارند که اسلام را نه یک دین جامع و دارای برنامه برای همه شؤون زندگی بشر، بلکه منحصر در عمل فردی و عقیده قلبی معرفی و با تئوریزه کردن آن از زبان نویسندگان و روشنفکران این گونه القا کنند که اسلام در مسائل مهمی مانند تمدن‌سازی و مدیریت جامعه، اقتصاد، تقسیم قدرت و ثروت، جنگ و صلح، سیاست داخلی و خارجی، اقامه عدل و مقابله با ظلم و اشرار نه مرجع فکری است و نه راهنمای عملی. رهبر انقلاب با تأکید بر اینکه متون اسلامی صریحاً چنین برداشتی از اسلام را نفی می‌کند، ادای حق اسلام را در گروه تبیین و ترویج این واقعیت مهم برشمردند و افسودند عرصه فعالیت و دخالت اسلام همه گستره و شؤون زندگی بشر از اعماق قلب و مسائل عبادی تا مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و بین المللی است و کسی که این معنا را انکار کند قطعاً به بینات و آیات متعدد قرآن کریم توجه نکرده است. حضرت آیت الله خامنه ای تاکید اسلام به مسائل اجتماعی و وظیفه مهم تمدن سازی را نشان دهنده اهتمام آن به حاکمیت دانستند و گفتند مطالبه نظم اجتماعی در اسلام بدون توجه به مسئله حاکمیت و تعیین امام ممکن نیست و در قرآن نیز از پیامبران به عنوان امام یعنی رهبران و فرماندهان جامعه یاد شده است. ایشان تبیین جامعیت اسلام در همه شؤون را وظیفه علما، روشنفکران، محققان و استادان جهان اسلام خواندند و افسودند البته جمهوری اسلامی در این زمینه وظیفه سنگین تری بر عهده دارد و مسئولان کشور به ویژه مسئولان فرهنگی باید به وظیفه خود عمل کنند. رهبر انقلاب در بخش دیگری از سخنانشان با تأکید بر مسئله مهم اتحاد مسلمین از چند چهره پرتلاش در عرصه اتحاد اسلامی همچون مرحوم آقای تسخیری، مرحوم آقای واعظ‌زاده، شهید شیخ محمد رمضان البوتی، شهید سید محمد باقر حکیم، مرحوم شیخ احمد الزین و مرحوم شیخ سعید شعبان تجلیل کردند. ایشان اتحاد مسلمانان را فریضه قطعی و دستور قرآنی خواندند و افسودند وحدت اسلامی یک امر اصولی است نه امر تاکتیکی و مخصوص شرایط خاص و این هم افسایی موجب قوی شدن مسلمانان می شود تا در ارتباطات با کشورهای غیر اسلامی نیز با دست پر وارد تعامل شوند. حضرت آیت الله خامنه ای علت تأکیدهای مکرر بر مسئله وحدت را فاصله زیاد بین مذاهب و تلاش‌های جدی دشمنان برای افزایش فاصله ها خواندند و گفتند
علت این که ما در جمهوری اسلامی بر وحدت مسلمین زیاد تأکید میکنیم علت این است که فاصله زیاده امروز مرتباً تلاش می‌شود که بین فرق مسلمین بین شیعه و سنی اختلاف ایجاد بشه. تلاش جدی و برنامه ریزی شده. شما ملاحظه کنید امروز کلمه شیعه و سنی وارد ادبیات سیاسی آمریکا شده. آمریکایی‌ها به شیعه و سنی چیکار دارن؟ در ادبیات سیاسی آمریکا مسئله سنی بودن و شیعه بودن چند ساله که وارد شده. فلان کشور بله اینا شیعه هن، فلان کشور سنی هن. با اینکه اونا با اصل اسلام مخالفن، دشمنند، اما مسئله شیعه و سنی رو رها نمی کنن.
رهبر انقلاب با اشاره به تلاش‌های آمریکا و عوامل دست‌آموز آن برای ایجاد فتنه در هر جای دنیای اسلامی خاطر نشان کردند.
دست‌آموزهای آمریکا در هر جای دنیای اسلام بتوانند فتنه ایجاد می‌کنند. نزدیکترین نمونش همین حوادث تأسف‌بار و گریه‌آور افغانستان در این دو جمعه گذشته است که مسجد مردم مسلمان رو در حال نماز رو منفجر کردن. کی منفجر میکنه؟ داعش. داعش کیه؟ داعش همون مجموعه ایست که آمریکایی‌ها، همین گروه دموکرات آمریکا صریحا گفتن که این رو ما به وجود آوردیم. البته حالا نمیگن، حالا انکار میکنن، اما این از اونها سر زده، این رو صریحا بیان کرد.
ایشان گرد همایی و اجتماعات سالانه در موضوع وحدت را کافی ندانستند و افسودند
لازمه که هر کسی در هر نقطه‌ای در هر جایی که حضور دارد محور بحث مهم اتحاد باشد و بحث کنیم، تبیین کنیم، تحریض کنیم، برنامه ریزی کنیم، تقسیم کار کنیم در این زمینه ها. این کار واجب و لازمی است که باید انجام بگیره. حالا مثلا در همین قضیه افغانستان که من عرض کردم، این که میگم برنامه ریزی کنیم، یکی از راه های جلوگیری از این حوادث این است که مسئولان محترم کنونی افغانستان خودشون در این مراکز مساجد شرکت کنن، حضور پیدا کنن، خودشون حضور پیدا کنن توی این مراکز، در نمازها حضور پیدا کنن، یا برادران اهل تسنن رو تشویق کنن که در این مراکز حضور پیدا کنن. این یکی از راهایی که بگیم برنامه ریزی کنن، مثلا اینجور کارهایی میشود در دنیای اسلام انجام داد.
حضرت آیت الله خامنه ای تأمین هدف مهم ایجاد تمدن نوین اسلامی را جز با اتحاد شیعه و سنی ممکن ندانستند و گفتند
شاخص عمده برای اتحاد مسلمین مسئله فلسطین. مسئله فلسطین شاخصه. اگر چنانچه اتحاد فلسطین، اتحاد مسلمین تحقق پیدا بکند، قضیه فلسطین قطعاً به بهترین وجه حل خواهد شد. هرچه ما در قضیه فلسطین جدیت بیشتری به خرج بدهیم برای احیای حقوق ملت فلسطین، به اتحاد مسلمین نزدیکتر میشه. این کسانی که مسئله عادی سازی های اخیر که متاسفانه بعضی از دولت ها خطا کردن، خطای بزرگی کردن و گناه کردند و عادی سازی کردن با رژیم غاصب و ظالم صهیونیستی، این ضد حرکت ضد وحدت اسلامی است و ضد اتحاد اسلامی است. باید برگردن، از این راه باید برگردن، این خطای بزرگ رو بایستی جبران بکنن.
رهبر انقلاب در بخش پایانی سخنانشان خطاب به ملت ایران، پیروی از پیامبر عظیم الشأن اسلام را در گرو تبعیت و الگو قرار دادن آن حضرت، به ویژه در سه موضوع صبر، عدل و اخلاق دانستند و گفتند صبر یعنی پایداری و مقاومت در مقابل گناه و سستی در انجام وظیفه و همچنین مقاومت در مقابل دشمن و مصائب گوناگون. ایشان با تأکید بر این که امروز بیش از هر چیز به پایداری نیاز داریم، خطاب به مسئولان افزودند با پایداری و مقاومت و تحمل فشارها و مشکلات راه را ادامه دهید و متوقف نشوید. حضرت آیت الله خامنه ای عدل را مهمترین هدف میانی بعثت پیامبران برشمردند و افزودند قرآن کریم حتی عدالت را درباره دشمنان لازم می داند. ایشان خاطر نشان کردند
شما هر تصمیمی که می گیرید، هر مقرره‌ای که انجام میگیره، چه در مجلس شورای اسلامی که قانون تصویب میکنه، چه در دولت، چه در بخش‌های مدیریتی گوناگون دیگر در سراسر کشور، یکی از مهمترین چیزهایی که مورد نظر قرار میدید باید مسئله عدالت باشه. آیا این بر طبق عدالت هست یا نیست؟ یه جاهایی لازمه پیوست عدالت برای اون مقرره ترتیب داده بشه که معلوم بشه که این مقرر جوری انجام میگیرد، این قانون جوری اجرا میشود که بر طبق عدالت باشه.
رهبر انقلاب با تأکید بر رفتار عادلانه در همه شؤون و محدود نکردن آن به تقسیم اموال و ثروت‌ها، به عنوان نمونه به فضای مجازی اشاره و خاطر نشان کردند. گاهی در فضای مجازی با خلافگویی، تهمت و قول به غیر علم برخلاف عدالت رفتار می شود که هم افرادی که با این فضا سر و کار دارند و هم کسانی که مسئولیت آن را در اختیار دارند باید مراقبت کنند. ایشان افزودند باید یاد بگیریم عادلانه رفتار کنیم و حتی در موقعیتی که حرف کسی را قبول نداریم، مخالفت خود را با تهمت، دروغ و اهانت آلوده نکنیم. پیروی از اخلاق نبوی آخرین نکته‌ای که رهبر انقلاب به آن اشاره کردند و گفتند اخلاق اسلامی یعنی تواضع، گذشت، سهلگیری در مسائل شخصی، احسان و پرهیز از دروغ، تهمت و سوء ظن به مؤمنین باید به عنوان یک دستورالعمل دائمی مورد توجه قرار داشته باشد. حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند این که ما ادعا می کنیم مسلمان و جمهوری اسلامی هستیم باید با اقدام همراه باشد و در عمل پیرو پیامبر عظیم الشأن باشیم. پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، رئیس جمهور وجود پیامبر اکرم صلوات الله علیه را بزرگترین نعمت و قله تحول برای بشریت خواند و گفت امام تحول خواه ما نیز به تبعیت از رسول اکرم صلوات الله علیه و با توکل به خدا و اتکا به مردم قیام کرد و امروز نیز سند گام دوم انقلاب، راهنمای تحول در همه بخش‌های کشور و پاسخ به نیاز مردم است. رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود مسئله کرونا و تأمین کالاهای اساسی را دو دغدغه اصلی در آغاز کار دولت برشمرد و گفت امروز با واکسیناسیون گسترده گام بزرگی در صیانت از سلامت مردم برداشته شده و با تأمین کالاهای اساسی نگرانی ها در این زمینه رفع شده است. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی سیاست خارجی کشور را تعامل گسترده با دنیا به ویژه همسایگان بیان کرد و با تأکید بر این که اقتصاد کشور را به مذاکره و مانند آن گره نمی زنیم گفت
بنا به آموخته های نبی مکرم اسلام، به اون چه تعهد کردیم پایبندیم. اون چه امریکا را و اروپایی ها را گرفتار کرده، اون عدم تصمیم گیری است. تصمیم نمی گیرند. ما تصمیم گرفتیم. تصمیم ما آن است که به تعهداتمون عمل کنیم. تا کنون هم نسبت به تعهداتمون پایبند بودیم. الان مشکل در طرف مقابل است که تصمیم نمی گیرد. اونا در تصمیم گیریشون گرفتار هستند و باید خودشون از این گرفتاری نجات بدهند.
اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. همزمان با سالروز میلاد با سعادت پیامبر رحمت و مغفرت حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و سلاله پاکش حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، رئیس جمهور با حضور در سالن 12,000 نفری ورزشگاه آزادی از قهرمانان المپیک و پارالمپیک تجلیل کرد. آقای رئیسی در این مراسم بازوبند پهلوانی کشور را هم به جابر صادق زاده، قهرمان سنگین وزن ایران تقدیم کرد. صادق زاده در دیدار پایانی وزن به علاوه 100 کیلوگرم مسابقات کشتی پهلوانی سال 1400 موفق شد با پیروزی مقابل امیر محمدی برای هفتمین بار مقام پهلوانی کشور را از آن خود کند. رئیس جمهور این دیدار را همراه با مدال‌آوران المپیک و پارالمپیکی در سالن آزادی از نزدیک تماشا کرد. آقای رئیسی بعد از این دیدار با قدردانی از تلاش‌های ورزشکاران، توکل به خدا و اخلاق مداری را از شاخصه‌های بارز ورزشکاران ایرانی دانست و گفت:
همین سنتی که امروز شاهدش بودید، بعد از پیروزی قهرمان ما در میدان نماز خواند، یاد خدا رو بر زبان جاری کرد و بسیاری از پهلوانای ما و قهرمانان ملی ما در عرصه‌های جهانی بعد از مدال‌آوری شکر خدا رو کردند. بعد از مدال‌آوری بعضی از عزیزان مدالشون رو به شهدا هدیه کردند و علی ابن موسی رضا علیه السلام هدیه کردند. این معلومه که این قهرمانی همراه است با توجه به خدا، توجه به قدرت لایزال الهی که فوق همه قدرت‌ها در عالم است.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به اینکه ایران از ظرفیت‌ها و جوانان با استعدادی در عرصه ورزش قهرمانی برخوردار است گفت: حمایت از گسترش ورزش می‌تواند نشاط و سرزندگی را در جامعه به همراه داشته باشد.
یکی از راه‌های کاهش آسیب‌های اجتماعی توسعه ورزشه. توسعه ورزش میتونه نشاط را همراه داشته باشه. توسعه ورزش میتونه همراه با خودش کاهش آسیب‌های اجتماعی رو داشته باشه. ما امیدواریم که در امر به معروف و امر به خوبی‌ها و امر به نیکی‌ها یکی از معروف‌های مهم ورزش باشه که مورد تأکید همگان قرار میگیره. انشاءالله با توسعه ورزش در کشور به درون همه خانواده ها، همه مراکز علمی و آموزشی و در همه سازمان ها و ادارات هم سلامتی مردم تضمین بشه، هم پیشگیری از بسیاری از ناسلامتی ها، پیشگیری بسیاری از ناهنجاری ها، پیشگیری از بسیاری از آسیب های اجتماعی و آسیب های روحی و روانی و به سلامتی جامعه کمک به سزایی داشته باشه.
رئیس قوه قضاییه گفت افرادی که در مقطعی دچار خطا و سپس اصلاح شدند نباید به طور کامل کنار گذاشته شوند. حجت الاسلام و المسلمین محسن یجه‌ای در نشست هماندیشی با جمعی از نخبگان و فعالان سیاسی و اجتماعی تاکید کرد قصد داریم در دستگاه قضا با همکاری قوای دیگر برخی رفتارها را که موجب طرد شدن افراد می شود اصلاح کنیم.
خب کسی گناه کرد و توبه هم کرد، توبه قلبی ممکن نکرده باشه، ولی حاضر در یه چارچوبی که انتخاب میشه، بله من تو این چارچوب حرکت میکنم. خب حالا که الان در این مسئولیت خطیر من قرار گرفتم، پیش خودم میگم حالا من چیکار باید بکنم، من چگونه میتونم این را کارسازی کنم تو قوه قضاییه، چجوری میتونم با دو دستگاه دیگه هم احیانا گفتگو بکنم، تعامل بکنم.
رئیس قوه قضاییه همچنین بر مستقل بودن دستگاه قضایی تاکید کرد.
من معتقد بودم به هستم که قوه قضاییه کاملا باید مستقل باشه. میاد مثلا فرض کن رقیب میخواد رقیبش رو حذف کنه، ناخودآگاه میاد از طریق بازجویی کل کشور اقدام میکنه، از طریق وزارت اطلاعات اقدام میکنه، از طریق حراست اقدام میکنه، از طریق مثلا فرض کنید گزارش به قوه قضاییه اقدام میکنه. یعنی ما میخوام بگم که ما میخوایم هم مستقل باشیم، هم خوب مسائل رو درک بکنیم، هم بعد خوب مسائل رو عمل بکنیم. اما مسئله اولیش اینه که ما کاملا استقلال داشته باشیم. قوه باید مرجع همه باشه. ممکنه یک فرد آدم به قول علماها فرض کنید آدم متهمی باشه، آدم مجرمی باشه، حتی آدم بدی باشه، اصلا آدم شری باشه، ولی یک جا یک حقی داره. ما به جهت که این آدم بدی است، آدم شری است، آدم مجرمی است، آدم مثلا فرض کنید خیانتکاری است، اگر یک جا یک حق داشت و تظلم خواهی کرد، نمیگیم حالا چون این آدم بدیه پس این یکم هیچی، ولش کن، ما بهش محل ندیم. بیشتر باور این هستش که ما باید ملجع همه باشیم. ما میخوایم جلوگیری کنیم از ظلم، اما ظلمی که از ناحیه یک مأمور حکومت به کسی وارد میشه، اینو باید بیشتر مورد عنایت داشته باشیم.
مجموع واکسن‌های تزریق شده کرونا در کشور از 80 میلیون دوز گذشت. بنابر اعلام وزارت بهداشت، از این میزان بیش از 50,843,000 نفر دوز اول، 29,503,000 نفر دوز دوم و 59,427 نفر هم دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کردند. در ادامه واردات واکسن، 30 محموله واکسن تهیه شده جمعیت هلال احمر بعد از ورود به کشور تحویل وزارت بهداشت شد. با ورود این محموله 6 میلیون دوزی، تعداد واکسن‌هایی که هلال احمر وارد کشور کرده به 94,390,000 دوز افزایش یافت. وزیر بهداشت هم بار دیگر واکسن را مطمئن‌ترین راه افزایش توان دفاعی بدن در مقابل ویروس کرونا دانست و تأکید کرد بر اساس مطالعات کسانی که واکسن می‌زنند عوارض کرونا در آنها نادر است و در آنها مرگ و میر ناشی از بیماری کرونا وجود ندارد. آقای عین‌اللهی با قدردانی از کسانی که واکسن زدند، از کسانی که واکسن نزده اند خواست هر چه زودتر این کار را انجام دهند. وزیر بهداشت با بیان اینکه باید آمادگی لازم را برای پیک ششم کرونا داشته باشیم گفت به میزان واکسیناسیون محدودیت‌ها برداشته می‌شود.
یک روز تعطیل دیگه و واکسیناسیون بدون معطلی.
در حال حاضر 4 واکسن داریم، سینوفارم، آسترازنکا، برکت و پاسوکوبک.
برای زیر
18 سال. بله.
من موقعی که زدم ایرانی نبود و نمی‌زدن زیر 18 سال رو، مگر من از خودم بود که ایرانی بزنم.
ممنون از کادر درمان، عالی، همه چی خوب.
الان خدا رو شکر با سرعت خوبی هم داریم پیش می‌ریم، ولی خب از اون بعد بگیم که 2 دوز زدیم دیگه راحت باشیم، نه، این اصلا درست نیستش.
چند وقتی کفه ترازو به نفع واکسن زده ها سنگینی میکنه، به نحوی که تا حالا مجموعاً 80 میلیون دوز واکسن تزریق شده.
دوز اولم اندازه دارم.
به سلامتی، تبریک میگیم. چی شد؟ چرا دیر اومدی؟
من آخه مریض شده بودم، گفتن یه فاصله باید بیفته بینش که بعد دوباره بیام واسه زدن واکسن.
اما نگرانی از کسانیه که هنوز قصد واکسینه شدن ندارن و با این تصمیم پرخطر نه تنها با جان خودشون بازی میکنن، بلکه سلامتی و حق حیات سایرین رو هم به مخاطره میاندازن.
این ویروس منتظر نیست شما تصمیم بگیرین بزنین الان فردا بزنین، یه ماه بعد، دو ماه بعد، این باید هرچه سریعتر این واکسیناسیون انجام بشه.
در این روزهای پاییزی که کرونا مرموزانه در حال پیشرویه، همه برای قانع کردن واکسن گریزها پای کار اومدن.
خانواده ما همه زدن و به دوستان، آشنان، هر کی رو میبینم این رو بهش میگم که این رو بزنید، حالا مثل فرض کنید واکسن سل.
علم همه جای دنیا ثابت شده است، شکی توش نیست، بزنید واکسن خوبه.
ما هم به عنوان یه پزشک، به اونایی که دانشمندن، اونایی که صاحب علمن، همشون واکسن زدن.
همزمان برای به مخاطره نگفتادن سلامت جامعه، از ابتدای آبان برای کارمندان و کسبه واکسن گریزی که با مردم در ارتباطن محدودیت هایی اعمال میشه.
از همه کارت واکسنشون میخواستم، ما هم ارائه دادیم.
از همون کارت واکسن رو خواستن، خب ما از قبل داده بودیم چون 2 دوز زدی بودیم.
یک از همکارای خانوممون واکسن نداده بودن و اجازه ندادن وارد بشه.
تمام پرسنل نیرویام که در مغازه دارم 2 دوز واکسن رو زدن.
دوز اولو فقط زدم و کارتشو ارائه دادم به اتحادیه اصناف.
2 دوزمو زدم، تمام پرسنل فروشگاه هم زدن، کارتامون هم ارائه دادیم به اصناف.
در بازی مرگ و زندگی که کرونا برامون تدارک دیده، سلامتیمون بستگی به انتخاب و میزان احتیاطمون داره.
واکسن زیاد و فرصت کمه. صندلی های خالی انتظار شما هموطنان واکسن نزده ای رو میکشه که میتونید با یک تصمیم منطقی و هوشمندانه روند ایمنی جمعی رو تسریع کنید. مرتضی عزانی، خبرگزاری صدا و سیما.
اما کرونا متاسفانه جان 171 هموطن دیگر را گرفت تا مجموع جان باختگان این ویروس به 125223 نفر برسد. تعداد مبتلایان هم با قطعی شدن ابتلای 9174 نفر دیگر از 5,860,000 نفر فراتر رفت.
شمار قربانیان کرونا به مرز 5,000,000 نفر نزدیک می شود. در شبانه روز گذشته بیش از 7,749 نفر در جهان جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا از دست دادند و شمار جانباختگان کووید 19 از 4,962,000 نفر گذشت. روسیه با 1,075 فوتی کرونایی همچنان با شمار بی سابقه تلفات این بیماری روبروست. هند همین روزها با افزایش مرگ و میرهای کرونایی روبرو شده است. در شبانه روز گذشته 559 نفر از مردم هند جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند که نشان دهنده روند سعودی فوتی‌ها پس از فروکش کردن موج‌های قبلی است. در انگلیس مشاور برجسته دولت در زمینه کرونا میزان موارد ابتلا و مرگ و میر در کشور را بسیار زیاد دانست و درباره احتمال اعمال قرنطینه در تعطیلات سال نو میلادی هشدار داد. پروفسور پیتر اوپنشو از مردم انگلیس خواست هر کاری می توانند برای کاهش شیوع ویروس انجام دهند و از جمله همه افراد واجد شرایط را به تزریق دوز مکمل واکسن کرونا ترغیب کنند. از سوی دیگر چین تزریق دوز سوم واکسن کرونا را در میان افراد بالای 18 سال این کشور آغاز کرد. در جنوب شرق آسیا هم این بیماری در حال رشد است.
با شیوع موج تازه دلتا در ایالت ملاکای مالزی و افزایش آمار بستری ها به علت بازگشایی سفرهای بین شهری، دولت این کشور خواستار خودداری مردم از سفر به ایالت های قرمز شد. سیر افزایشی تعداد کل مبتلایان و جانباختگان همراه با ابتلای مجدد بیش از نیمی از واکسین شده ها در ایالت سواح به دلتا، آن هم پس از تزریق هر دو دوز واکسن کرونا، موجی از نگرانی ها رو در مالزی رقم زده و زمینه ساز حبس خانگی ده ها هزار نفر از ساکنان مناطق پرخطر این کشور در قالب قرنطینه ارتقا یافته شده. روند سعودی دلتایی که بر اساس تازه ترین آمارها در مجموع جان 21543 ویتنامی رو گرفته، زمینه ساز تمدید تعطیلی مدارس در شهر هوشیمین این کشور شده و در اندونزی به دنبال هشدار کارشناسان حوزه بهداشت درباره احتمال شیوع موج سوم دلتا در تعطیلات سال نو میلادی، حالا دولت در تلاش طرح واکسیناسیون خانه به خانه رو برای واکسینه کردن 70% جمعیت 270,000,000 این کشور به زودی آغاز کنه. اسماعیل بوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
منابع مردمی در شهر کابل پایتخت افغانستان تایید کردند که 8 کودک بر اثر گرسنگی در یک خانه در غرب شهر کابل جان باختند. محمد علی رحیمی بامیانی از علمای دینی غرب شهر کابل امروز گفت این حادثه در شهرک اتفاق در یکی از مناطق حوزه 13 شهر کابل روی داده است. بامیانی افزود همه این 8 کودک عضو یک خانواده بوده و به دنبال فوت پدر و مادرشان جان باختند. همکنون نیمی از جمعیت 35,000,000 افغانستان به مواد غذایی نیاز فوری دارند.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن در کنفرانس خبری جزئیات عملیات اخیر ارتش و کمیته‌های مردمی یمن را که به آزادی شماری از شهرستان‌ها در استان‌های معرب و شبوه منجر شد اعلام کرد. سرتیپ یحیی سری گفت کشته، زخمی و اسیر شدن بیش از 1800 مزدور و حضور یگان پهبادی و موشکی با بیش از 400 عملیات، مقابله با حدود 300 حمله هوایی جنگنده‌های متجاوز سعودی آمریکایی، سرنگونی 7 فروند انواع هواپیماهای جاسوسی و جنگی، انهدام 340 دستگاه انواع خودروهای نظامی و قطعات سنگین و نیمه سنگین نظامی و آزادسازی 3200 کیلومتر مربع از استانهای معرب و شبوه بخشی از دستاوردهای عملیات بهار پیروزی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن بود که طی آن 5 شهرستان در استانهای مأرب و شبه و بخشی از 2 شهرستان در استان مأرب آزاد شدند. بخش تصاویر عملیات و نیز تصاویر کمک‌های اهدای عربستان و یونیسف وابسته به سازمان ملل، به القاعده و داعش و مزدوران بخشی از توضیحات سرتیپ یحیی سری بود.
آمریکا و ثبت بالاترین قیمت بنزین در 7 سال گذشته. شبکه ABC نیوز گزارش کرده با افزایش قیمت بنزین و بحران موجود در زنجیره تأمین و توزیع کالا، تعداد بیشتری از شرکت‌های تولیدی از افزایش قیمت کالا و خدمات خود خبر می‌دهند. با ادامه روند افزایشی قیمت‌های انرژی، پیش‌بینی می‌شود قیمت کالاها و محصولات در آمریکا تا 2 ماه آینده به بالاترین سطح برسد. در کشورهای اروپایی از جمله آلمان، انگلیس و فرانسه نیز قیمت کالاها همچنان در حال افزایش است.
طبق اعلام سازمان صنایع مواد غذایی فرانسه، قیمت مواد اولیه غذایی و کشاورزی در ماه‌های اخیر به طور متوسط 22% رشد داشته که از سال 2008 تا کنون بی سابقه بوده است.
Plusieurs enjeux, c'est-à-dire que le pouvoir d'achat, c'est pas qu'effectivement les prix de l'énergie.
کاهش قدرت خرید با چالش‌های زیادی روبروست که فقط به گرانی مواد سوخت و انرژی محدود نمی‌شود.
صعود 124% بهای انواع روغن این ماده را در جایگاه نخست مصرفی قرار داده است. افزایش مواد اولیه بسته‌بندی را هم باید به این فهرست اضافه نمود که از جمله پلاستیک 16%، کارتون 45% و آلومینیوم 16% است. متوسط افزایش قیمت‌ها در بخش انرژی و سوخت در ماه اوت و سپتامبر بیش از 18% گزارش شده. بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های اقتصادی، بهای گاز و دیگر انواع مواد سوختی شامل بنزین و گازوئیل از ماه می 2020 تا کنون با افزایش زیادی همراه بوده که این موضوع به طور مستقیم و غیر مستقیم توان مالی و قدرت خرید مردم را بسیار ناپایدار و آسیب پذیر کرده است.
زندگی روز به روز گرانتر میشه. زمان قرنطینه درآمد خوبی نداشتیم و حالا با گرانی سوخت زیان بیشتری میبینیم. اینها به خاطر سیاست‌های تحمیلی دولته که زندگی را برای همه دشوار کرده.
دولت فرانسه هم به شدت مراقب اوضاع تا شرایط سال 2018 در قالب تظاهرات جنبش ضد سرمایه‌داری و روزهای شنبه اعتراضی بار دیگه از سر گرفته نشه.
اقدام بی سابقه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه مبنی بر تهدید به اخراج 10 تن از سفرای غربی از ترکیه باستاب بسیار گسترده‌ای در رسانه‌های فرانسه داشته است. این در کشور شامل فرانسه، آلمان، آمریکا، فنلاند، دانمارک، هلند، نیوزیلند، سوئد و نروژ در موضع‌گیری رسمی و مشترک پشتیبانی خود را از عثمان کاوالا، فعال مخالف دولت ترکیه اعلام کرده و خواستار آزادی فوری وی شده بودند.
به تأخیر افتادن مجدد انتشار اسناد ترور جان اف کندی در آمریکا، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا انتشار اسناد محرمانه دولتی مربوط به ترور جان اف کندی رئیس جمهور پیشین این کشور را بار دیگر به تعویق انداخت. علت این تصمیم تأخیرهای مربوط به همه‌گیری کرونا اعلام شده است. آرشیو ملی آمریکا اعلام کرده شیوع کرونا تأثیر قابل توجهی روی نهادهای مسئول بررسی و ویرایش اسناد داشته است. به موجب قانون گردآوری اسناد ترور جان اف کندی مصوب سال 1992، همه اسناد ترور باید ظرف 25 سال منتشر می شد. با گذشت 4 سال از این تاریخ انتشار اسناد، ترور کندی همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد. جان اف کندی 35مین رئیس جمهور آمریکا بود که در سال 1963 در دالاس تگزاس ترور شد. لی هاروی اوسوالد که در روز قتل کندی به عنوان قاتل معرفی شد، 2 روز بعد در ایستگاه پلیس دالاس به قتل رسید. با وجود تشکیل کمیته‌ای درباره این قتل پر رمز و راز، بسیاری از ابهامات درباره این پرونده همچنان پابرجاست.
جرامی و حرمتلی اشیدن نرمیز به وقتوز و هر وقتوز خیروسون انشالله سیز اردبیل رادیو سینان و پخش واحدینن همراه سوز برنامه لرمزین ادامه سنده شبهای ایران عنوان برنامه زنده و مستقیم حالده 90 دقیقه مدتنده حضوروزا تقدیم دید.
برنامه زنده شبهای ایران این افتخار رو داره که امشب از ایلام دیار مهر و مهربانی در خدمت شما ایرانیان عزیز و هموطنان محترممون باشه. درباره همدلی با شما صحبت میکنیم، وحدت در هفته وحدت هم خوب قرار داریم و عیاد خجسته رو ما پشت سر گذاشتیم. بر شما عزیزان مبارک باشه. سامانی پیامکمون 30843 و شما تلفن های ما 32-2267-20 32-2268-20 در اختیارتونه. پیش شماره 084 رو شما هموطنان عزیز و ارجمندمون فراموش نکنید. دوست داریم صدای گرم و پر محبتتون رو بشنویم در برنامه امشب شبهای ایران که از ایلام تقدیمتون میشه و همینطور دستنوشته ها و مطالب قشنگتون رو از طریق سامانه پیامکی دریافت بکنیم، بخونیم و استفاده بکنیم. خیلی خوش آمدید به برنامه امشب شبهای ایران از رادیو ایلام. بامدادتون بخیر دوستان نازنین. دوستان، یکی از منطقی ترین و زیباترین تعاریف ها از همدلی این حدیث ارزشمند از حضرت پیامبر محمد مصطفی صلوات الله و سلام علیه: با دیگران چنان رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند، هر آنچه که برای خود نمیپسندی برای دیگران هم نپسند. این یک قانون طلاییه.
نامی ماندگار در پهنه تاریخ، سرزمین طلوع خورشید، عروس زاگرس، ایلام.
سفر به استان میهمان نواز ایلام.
ایلام ولایت سرفرازانی، برای دیشمان عزیز جدیانی، قلاو سنگر مردید مردی، ویشو سرویشه شیرید زردی، تمام گیانگم ایلا مگر حدی و قربانه، هناو سمکم و قربانه، نلاوت گرم شیرانه.
سرزمین درختان بلند بلوط، بهشتی در دل زاگرس، ایلام. به جیبرساق، کلکنجی، شلکینه، شوکه، گنمشیره.
بفرمان کامتان شیرین بکن.
بامدادتون بخیر دوستان عزیز شنونده، هموطنان نازنینمون. برنامه شبهای ایران رو از رادیو ایلام تقدیم شما عزیزان میکنیم و در این فصل قشنگ پاییز براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. در این فصل زیبا و رنگارنگ انشالله که خداوند بهمون کمک بکنه تا مثل بنده های مؤمن خوبی ها رو در قلک لحظه هامون پسنداز بکنیم و شکرگزار نعمت های خداوند باشیم. خب، ساعت 39 دقیقه بامداد، وقت رو در اختیار همکار گزارشگرمون خانم سینی قرار میدیم و گزارششون رو گوش میکنیم.
تا نام تو برده میشود، چراغ های صلوات در جان لحظه ها فروسان میشود. تا فضیلتی از تو گفته میشود، دلها از بوی گل محمدی زنده می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای خوبی ها و مهربانی ها. سلام بر شما دوستان همراه، شنوندگان همیشگی برنامه شبهای ایران. انشاءالله در هر کجا که هستید تنتون سالم و لحظه هاتون سرشار از آرامش باشه. میلاد خجسته رسول خوبی ها حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، بشارت دهنده مهربانی و عطوفت و اخلاق و مهرورزی و ولادت با سعادت امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت همه شما خوبان تبریک عرض می کنیم. از استان چهار فصل و عروس زاگرس ایلام قهرمان با شما خوبان هستیم. دوستان عزیز، ما رو همراهی بفرمایید با بخش گزارشی برنامه در خصوص وحدت و همبستگی. میخوایم با مردم عزیزمون هم صحبت و هم کلام بشیم، با ما همراه باشید. به نظر شما وحدت و همبستگی در جامعه اسلامی ما باعث چه چیزی میشه؟
وحدت و همبستگی موجب یک انسجام و یک دستگی میان فرق اسلامی ما که همون شاخصترینش شیعه و سنی هستن خواهد شد و باعث میشه توطئه‌های دشمنان ما در این خصوص نقش بر آب بشه. همه ما مسلمان هستیم و اگر همه ما انسجام داشته باشیم، وحدت داشته باشیم و یک دست باشیم، یقیناً هیچ دست دیگری نمیتونه این وحدت رو به هم بزنه.
در اهمیت وحدت به نظر من همینقدر کافی آدم بدونه که دشمنای ما به اهمیتش خیلی بیشتر از ما پی بردن و چه نقشه هایی میکشن که تفرقه بندازن بین فرقه های مختلف، بین ادیان مختلف، بین شیعه و سنی. از زمان تقریبا از زمان امام صادق علیه السلام به این ور، دشمنان سعیشون بر این بوده، یعنی یکی از بزرگترین حربه هاشون این بوده که تفرقه ایجاد کنن بین مسلمانان. و خب طبیعیه که وقتی که وحدت نباشه، همدلی نباشه، یک دستی نباشه، به راحتی دشمن نفوذ میکنه، به راحتی غلبه میکنه و به اهدافش میرسه. ایجاد امت واحده و تشکیل حکومت اسلامی از جمله اقدامات بسیار مهم پیامبر معظم اسلام، پیامبر مکرم اسلام بوده و بعد از اون هم در سرلوحه کار ائمه ما قرار گرفته و بعد از اون رهبران اسلامی و در عصر ما هم امام خمینی یکی از مهمترین اقدامات و توصیه‌ها و راهبردهایی که داشتن ایجاد وحدت اسلامی در بین مسلمانان جهان بوده که در پی همین تفکر و همین باور بوده که هفته وحدت رو نامگذاری کردند.
ما یکی از برکات انقلاب، یکی از برکات جمهوری اسلامی بحث و وحدت بود بین شیعه و سنی. قطعا اگر وحدت نباشه اهداف اسلام و اهداف انقلاب هم پیش نمیره. اگر به دنبال تالی اسلام هستیم، تالی اهداف نظام جمهوری اسلامی هستیم، قطعا باید وحدت باشه. وحدت بازم از روش پیامبر گرامی اسلام بوده، اعمام هم همینجور، حضرت امام همینجور، مقام معظم رهبری به همین شکل و ضرورت داره امروزه.
وحدت خب از اسمش پیداست که به هر حال دوستی میاره، صمیمیت میاره، جامعه را از هر تنشی دور میکنه.
وحدت و همبستگی باعث میشه که مردم بیشتر با هم همکاری داشته باشن، کارها را پیش ببرن.
وحدت و همبستگی در جامعه اسلامی خیلی دارای اهمیت هست و میتونه بزرگترین ابزار و سلاح باشه برای مقابله با دشمنانی که از ترفند اختلاف بین شیعه و سنی استفاده میکنن برای عمیق کردن شکاف بین شیعه و سنی. شیعه و سنی میتونن با تکیه بر مشترکاتی که دارن در مقابله این دسیسه دشمن صف واحدی تشکیل بدن و با استفاده از این وحدت و همدلی و همبستگی دشمنان را مایوس و ناامید کنند.
سپاسگزارم از تک تک شما دوستان عزیز که در این بخش گزارشی ما را همراهی کردید. انشالله باز در یک بخش دیگر در خدمت شما خوبان خواهیم بود.
زندگی زیباتر میشه به شرطی که به اندازه تمام برگ‌های پاییز برای همدیگه آرزوی خوب داشته باشیم، همدلانه برای رسیدن به آینده خوش و ساختن لحظه‌های نیک در تلاش باشیم، همدل باشیم، وحدت داشته باشیم که انشالله بتونیم به بهترین ها دست پیدا بکنیم. ساعت 45 دقیقه بامداد برنامه زندگی شب‌های ایران رو از رادیو ایلام تقدیمتون می‌کنیم و فعلا هم که سامانه پیامکیمون متاسفانه برقرار نشده و در تلاش هستیم که خب بالاخره این مشکل برطرف بشه، ما بتونیم پیامک تشکوی شما رو بخونیم در برنامه امشب شب‌های ایران. میدونیم که از قبل شما آماده شدید و میخواستید خب بالاخره همراهی و همدلی و اتحادتون رو در برنامه‌های مختلف شب‌های ایران که هر شب تقدیم شما عزیزان میشه 30 دقیقه بامداد تا ساعت 2 بامداد ثابت کنید. انشالله این برقرار بشه سامانه که ما شرمنده شما نشیم و بتونیم مطالب زیباتون رو بخونیم. خب 46 دقیقه بامداد براتون بهترین حال رو آرزو میکنیم در این شب نسبتا سرد پاییزی. آروم باشیم و امیدوار چون باد پاییزی، صبور باشیم و پربار چون درخت در پاییز و رها باشیم آزاده چون برگ در آغوش نسیم. بامدادتون بخیر.
مزگانی دنو هم اثر گل پیچی بدهش واز کردن در وچی ده باخ دیوینه بهش شمس که آثار باش که اکس ما میشتم کنی هل هله وچو پیه هل ریشه خمار کنی بلکه ایلام و دیاری ملوانه دلداریا خورالاس و میردن شارشین واریا مانو خوی هم خساو در بال چمیز داد خود زرکه زرکه آسمان و ورش و شمانشون دمانش گل بیست و شکرا ترنه ترنه آوزا خاندل خوشی بل بل دبا شمس که آثار باش که اکس ما میشتم کنی هل هله و چوپیه بل ریشه خمار کنی
بله، پیشکشی برنامه امشب شب‌های ایران کار مزگانی بود با صدای محمد جواد شاهانی که تقدیم شد به شما هموطنان عزیز هموسنیه محترممون. انشالله که همیشه در زندگی شاهد اتفاقات خوب و مثبت باشیم و خبرهای خوب و خوش دریافت بکنیم. ساعت 49 دقیقه بامداد و در برنامه امشب شب‌های ایران ما از وحدت، همدلی، اتحاد با شما عزیزان صحبت میکنیم. خب دوستان، یکی از اهداف مهم پیامبر برای ترویج همدلی در جامعه به اوج رسوندن دوستی و محبت بین افراد و گسترش روحیه گذشت و فداکاری بود. وجود نازنین ایشون برای مکارم اخلاق بود. به این خاطر در ماجرای فتح مکه فرمان عفو عمومی برای همه مخالفان رو صادر کرد، در حالی که در اوج قدرت بود و هنگامه فتح و پیروزی. اما صبر، گذشت، همدلی و حفظ آرامش جامعه براشون خیلی مهم تر بود. الان ارتباطمون برقرار شده با کارشناس گرامیمون جناب آقای مراد بیسی، محقق و پژوهشگر در مسائل دینی، اخلاقی و تربیتی. آقای مراد بیسی سلام بر شما، بامدادتون بخیر. مناسبت‌های خجسته رو هم